بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 199، سطر ششم. و اما ما نقل عن افلاطون من ان العلوم کلها حاصله للنفس الا انها ذهبت عنها باشتغالها بالبدن فاما مما لا يلتفت الی و اما مما له توجیه. بحث در این بود که فیضان علم متوقف است بر استعداد، این بحث ما از دو جلسه قبل شروع کردیم. و من به طور معمولی وارد بحث شدم، هیچ توضیحی نداده. در پایان جلسه گذشته سوالی از من شد که متوجه شدم توضیحاتی لازم بوده و من نگفتم. این توضیحات الان تدارک میکنم، شاید اشاره کرده باشم ولی به تصریح نگفتم. دو تا بحث میخوام مطرح کنم. یک بحث در این است که چگونه انسان عالم میشه. بحث دوم این است که مراد از این استعدادی که ما داریم اینجا بحث میکنیم چه استعدادی است. این دو تا بحث اول ورود در بحث باید گفته میشد، اون تا حالا من نگفتم، فکر نکردم که مورد حاجته. اما مطلب اول این که درباره کیفیت علم یا تعلم اختلافه. اشاعره میگویند که ما هیچ اقدامی نمی کنیم، علم از جانب خدا به ما افاضه میشه. علت علم مثل بقیه چیزها خداست. خدا علت همه چیز هست، حتی علت علم هم هست. و هیچ کس در جهان تأثیری ندارد جز خدا. این کتابی که ما میخونیم هیچ تأثیری در علم ما نداره، معلمی که حرف میزنه هیچ تأثیری در علم ما نداره. علم موهبتی است که از جانب خدا وارد میشه. منتها کتاب خوندن و حرف معلم رو گوش کردن، اینها حتی استعداد برای ما به وجود نمیاره، حتی زمینه برای ما فراهم نمی کنه. بله، عادت خدا جاری شده که در وقتی کتاب خونده می شود، در وقتی معلم حرف می زند، خدا علم رو بدهد، بدون اینکه این علم، بدون اینکه این کتاب خوندن یا حرف زدن معلم علت باشد، حتی بدون اینکه موعد باشد. اشاعره می گن حتی موعد هم نیست. افاضه از جانب خداست، توقف بر هیچ چیزم نداره، منتها عادت خدا بر این جاری شده که در وقتی که معلمی حرف میزنه، کتابی خونده میشه، شرایطی فراهم میشه، اون وقت خدا علم رو افاضه کنه. این حرف اشاعره است. معتزله میگه که علم با کتاب خوندن حاصل میشه، با حرف معلم حاصل میشه، با تشکیل قیاس حاصل میشه، احتیاجی به چیزی دیگه نداریم. یعنی افاضه رو لازم نمیدونه. میگه درس میخونی میفهمی، میشنوی میفهمی، میخونی میفهمی، اینا خودش علامت فهمه. قیاس تشکیل میدی میفهمی. این قول دوم. قول سوم که قول حقه، که هم فلاسفه هم متکلمین شیعه معتقدند، اینه که کتاب خوندن، حرف استاد گوش کردن، قیاس تشکیل دادن، اینا همه موعدند. علت علم خداست، معلم خداست، ولی نه اینکه خدا عادتش جاری شده است که در وقتی که کتاب خونده بشود یا قیاس تشکیل شود علم و حفاظه کند، بلکه خداوند اگر این موعد حاصل شود و برای من شنونده استعداد به وجود بیاد علم و حفاظه میکنه. پس علم مسبوق به استعداد است، استعدادی که بر اثر خوندن کتاب، بر اثر شنیدن از معلم، بر اثر تنظیم قیاس و امثال ذلک به وجود میاد. یا مثلا مشاهده بعضی امور، بعضی امور رو مشاهده میکنیم، آتش رو لمس میکنیم که داغه، بعد علم کل و نارن هاراتون به ما افاظه میشه. علم خدا در معال افاظه میکنه، آخر سر علم خدا افاظه میکنه، ولی این موعد رو من باید فراهم کنم تا استعداد حاصل بشه، موعد باید بیاد تا استعداد حاصل بشه. این هم فلسفه هست. الان خواجم در اینجا همینو میگه، میگه لابد در علم من الاستعداد، استعداد لازمه. یعنی قول سوم انتخاب کرده، نه قول اشاعره رو نه قول معتزله رو، بلکه قول فلاسفه رو و قول متکلمین شیعه رو که میگوین باید استعدادی باشد، استعداد خود من باید فراهم کنم تا احفاظ از جانب خدا بشه. پس علم توقف دارد بر استعداد. این بحث اول بود. ظاهراً بحث دوم هم از همین بحث اول روشن شد. بحث دوم بود که مراد از استعداد چیه. استعداد درسته که استعداد ذاتی ما داریم، مثلا شخصی احمق نیست، شخصی کند ذهن نیست، ذهنش بالاخره به حد متوسطه که میتونه این علم رو دریافت کنه. این استعداد شرطه، این یه معنی استعداده که این استعداد ذاتیه دیگه، کسبش نمی کنه. اما یه استعداد کسبیه که ما بداریم دنبالش. مثلا وقتی میخوام بگیم کل نار نهارتون، باید حس کنیم، با حس یعنی با لمس استعداد حاصل میشه. یا در وقتی میخوام یه علم کسبی پیدا کنم، باید مقدماتش رو که بدیهیست به دست بیارم و تنظیم کنم تا یه قیاس درست بشه، تا استعداد حاصل بشه. مراد ما از استعدادی که در اینجا میگیم استعداد ذاتی نیست، مرادمون استعدادیست که ما در بدیهیات به دست میاریم، در کسبیات هم به دست میاریم. عیبی هم نداره بگید مراد هر دو استعداده، چون بالاخره اون استعداد ذاتی که مفروغاً هست احتیاج به بحث نداره. کسی میتونه عالم بشه که استعداد ذاتی داشته باشه، اون که حرفی توش نیست. بحث سر این استعداد دومه که ما با یه تلاشی یا به عبارت بهتر با به دست آوردن موعد این استعداد رو ایجاد میکنیم. الان در این بحثی که ما مطرح کرده بودیم و الان میخوام ادامه بدیم، بحث در همینه که نحوه عالم شدن به این است که ما استعداد رو تحصیل کنیم. همین دیگه، بقیهش با ما نیست، بقیهش به حفاظ الهه. اونی که دست ماست تحصیل استعداده و علم هم متبقی بر همین تحصیل استعداده. ما تحصیل استعداد میکنیم، خدا محفظه میکنه. این کل بحث ما بود. لذا خواجه رو توجه شدید که گفت استعداد علم ضروری بالحواس حاصل میشه. این معنیش اون استعداد ذاتی نیست، استعداد ذاتی که با حواس حاصل نمیشه. یا میگفت استعداد علم کسبی به توسط علوم بدیهی ثابت میشه. این هم منظورش اون استعداد ذاتی نیست، استعداد ذاتی که با علوم نظری حاصل نمیشه، استعدادی امر خدا دیدید که در اصل خلقت در بعض انسان ها قرار میده یا در نوع انسان ها قرار میده. مراد استعدادیست که به دست میاریم، که از کردن با در علوم ضروری با حواس به دست میاریم، در علوم نظری هم از کمک مقدمات بدیهی به دست میاریم. این استعداد الان مراد نظر ماست. این بحث همونطور که تبرتون بود اول ورود در این مطلب باید گفته میشد. من تو غفلت کردم، سوال یکی از آقایون باعث شد که من به این مطلب پی ببرم که به مطلب لازمه گفته بشه. خب حالا مطلب ادامه میگیم. افلاطون هیچ کدوم از این سمندر رو قبول نداره. ایشون معتقد است دو تا مطلب گفتم دیگه. مطلب دوم این بود که مراد از استعداد چیه؟ بیان کردم که مراد استعداد ذاتی نیست، اون استعدادیست که بعد از استعداد ذاتی حاصل میشه. این مطلب دوم بود که عرض کردم از مطلب اول مطلب دوم فهمیده شد، اونطور من دو مطلب دوم رو تصحیح کردم. خب حالا بعد از اینکه مطلب هر دو مطلب تموم شد، قول افلاطون رو میخوام بگیم. افلاطون هیچ کدوم از این سه مبنا رو قبول نداره. یه مبنای چارو میداره، میگه علم افاضه نیست، نه افاضه بعد الاستعداد، نه افاضه مستقیم، و علم کسب هم نیست. چنانچه معتزله میگوین افاضه بعد الاستعداد نیست، چنانچه فلاسفه میگوین کسب نیست، چنانچه معتزله میگوین افاضه بدون استعداد هم نیست، چنانچه اشاعره میگوین، بلکه تذکر است. علم تذکر، یعنی ما در یه عالمی قبلا بودیم و در اون عالم عالم شدیم، بعد بر اثر انتقال به این عالم اون علم رو فراموش کردیم. حالا وقتی شروع میکنیم به تعلم، در واقع همون علوم قبل رو متذکر میشیم. این چنین نیست که یه چیز ندونسته ای رو بدونیم و مجهولی رو معلوم کنیم، بلکه معلومی رو که مورد غفلت قرار گرفته مورد تذکر قرار میدیم و متذکر میشیم. این نظر افلاطون. این نظر ایشون قبول نمی کنه. می فرماید این نظر یکی از دو داوری رو در بارش باید کرد. یا باید بگوییم که افلاطون چون قائل به تناسخ بوده این حرف رو می زنه، میگه که قبلا تو این نفست در بدن دیگری موجود بود، عالم شد، بعد بر اثر انتقال از اون بدن به این بدن همه چی رو فراموش کرد و غفلت برش وارد شد. حالا که میخواد دو مرتبه علم رو به دست بیاره، همون علوم قبل متذکر میشه. و چون این بدن، این نفس، بدنش رو گفتم، چون این نفس در ادوار مختلف توی ابدان مختلف رفته و در هر علمی، در هر بدنی و با هر بدنی علمی کسب کرده، الان هر علمی رو بخواد به دست بیاره سابقه شو داشته، بار اولش نیست که تناسخ میکنه، بارها و بارها تناسخ کرده و علوم در این نفس همگی وارد شده. حالا الان وقتی که احتیاج به علم پیدا میکنه، چون همه علوم قبلا داشته، الان تذکر پیدا میکنه نسبت به یکی از این علوم. پس چون افلاطون قائل به تناسخ بوده این نظر رو داده. این حرف مرحوم لاهیجیه. مرحوم لاهیجی مشائیه. مشا عالم زر و امثال ذلك رو قبول ندارن، عوالم بالا رو قبول ندارن، قبول ندارن که انسان سابقه داشته در عوالم قبلی. افلاطون سابقه عالم انسان رو در عالم قبلی قبول داره، تناسخ نمیگه. افلاطون معتقد به این که انسان در عالم قبلی بوده و نفسش هم از بدنی به بدنی منتقل نمیشه که اسمش رو بزنیم تناسخ. بله یه نوع انتقال هست ولی تناسخ نیست، همون انتقالی که صدران بهش معتقده، در حالی که صدران ضد تناسخه، مخالفه با تناسخه. ولی خب لاهیجی چون مشایی فکر میکنه کلام افلاطون رو بر تناسخ حل میکنه، در حالی که افلاطون قابل تناسخ نیست.
خود خاجه
نیست، خاجه نه، اما ما نقله اند افلاطون درست نوشته ولی متن خاجه نیست. حرفای افلاطون، حرفای لاهیجیه. خب این یه راه برای حرفای افلاطونه که بگیم ایشون قابل تناسخ بوده و چون ما تناسخ قبول نداریم حرفشون قبول نداریم. راه دومی که حرف افلاطون توجیه میخواد و توجیهش کرد. حالا توجیهش چیه؟ هرچی هست، مرحوم لاهیجی واردش نمیشه. پس میگه اما آنچه که افلاطون گفته یا مطلبی است باطل مبتنی بر تناسخ که باید ردش کرد، یا مطلبی است قابل توجیه که باید توجیهش کرد. ولی در هر دو صورت ما حرف افلاطون نمیپذیریم مگر توجیه بشه، توجیه شدهش بپذیریم. ولی حرف به این صورتی که الان هست نمیپذیریم. و اما من صفحه 199 صفحه 6
درسته دیگه.
بعضی هم معتقد مثل قاضی سعید که حرف افلاطون درسته، منتها ما نباید از طریق تناسخ خلش کنیم، بلکه باید بگیم در عوالم قبل بودیم و در عوالم قبل دارای علم بودیم، حالا همون علوم و تذکر پیدا میکنیم. البته قاضی سعید تذکر نمیگه، میگه همین الان در ما همه علوم هست، منتها بالقوه وجود داره، ما باید اینو بالفعلش کنیم که یه نوع تذکره. تذکر این به این معنا که از قوه به فعلیت میاد و میگه تو هر چی را در خودت داری میدانی. قاضی سعید میگه هر چی را در خودت داری میدانی، آنچه در بیرون توست تو بهش عالم نیستی.
ما یعنی معنای تذکر با این که مقدماتی بخواد ما منافق نداره، یعنی برای که ما یادمون بیاد باید مثلا گوش
بدیم. بله، ما میگیم اگر استعداد حاصل شد علم کسب میشه، او میگه اگر استعداد حاصل شد علم تذکر داده میشه. بازم بین ما و افلاطون فرقه. ما حرف افلاطون و قاضی سعید هم نمیگه، از کنم قاضی سعید خیلی نزدیک میشه به افلاطون، ولی حرف افلاطون نمیگه. بله، قاضی سعید میگه هر چیزی هست در خود ما هست، وقتی نور میتابه ما از درون خودمون عالم میشه. افلاطون میگه در خود ما هست، منتها متذکر میشه. صفحه 199 سطر 6. و اما ما نقل عن افلاطون دو خط بعد میاد، فاما مما لا یلتفت الی و اما مما له توجیه. جواب اما اونجا میاد، اما آنچه که از افلاطون نقل شده، چون چه از افلاطون نقل شده عبارت از این است که علوم همشون حاصل لنفس، الا انها ذهبت عنها، یعنی خفیت عنها. این علوم ذهبت عنها یعنی از نفس مخفی موندن، نه ذهبت به من اینی که بالکل ازاله شدن و رفتند، مخفی موندن، مورد غفلت قرار گرفتن. چرا مخفی موندن؟ به اشتغال حابل بدن، چون نفس مشغول بدن شد این علوم ازش گرفته شد. والذی یحصل بالتعلم و تعلیم تذکیر لما ذهب عنها، اونی که به تعلیم و تعلم برای انسان حاصل می شود تذکر اون چیزی است که خفی عنها، از نفس مخفی مونده بود. لا تحصیل لما لم یکن حاصلا اصلا، اصلا قید لم یکنه، نه این که تحصیل چیزی باشد که اصلا حاصل نبود. ما معتقدیم که علمی که حاصل نبود تحصیل میشه، افلاطون میگه نه، حاصل بود، مورد غفلت قرار گرفت، حالا متذکر میشی. میگه این چنین نیست که آنچه را که حاصل نبود کسب میکنی، بلکه آنچه را که حاصل بود متذکر میشه. این کلام افلاطون یا لا مما چیزیست که لا یلتفت الیه و یا دارای توجیه. چرا لا یلتفت الی لبکنایی علاقه دم نفسه و تناسخ حافل ابدار؟ این دو مطلبه، یکی نیست. قدم نفسی یه مطلبه، تناسخ نفس یه مطلب دیگریست. البته هر دو هم با هم جمع میشن. افلاطون نفس رو قدیم میدونه مجردن، لذا ارسطو براش اشکال میکنه. ارسطو میگه اگر مجرده، این تعدد از کجاست؟ نفس من، نفس شما، نفس زید، نفس عمد، همه در عالم بالا هستند، همه مجرد. مجرد که عبارت شخصی نداره، عبارت جسمی نداره، نوع این مجرد ها واحده، پس امتیاز از ناحیه نوع نیست. لوازم نوع هم وارده، عبارت مفارقه هم که مال جسمانیاته، مال مجردات نیست. پس این نفوس مختلف در قدیم چطوری مختلف شده؟ ارسطو میگه در قدیم چطوری مختلف شده؟ ابن سینا اشکال میپذیره، اشکال هم وارده، صدرا میپذیره اشکال، منتها صدرا که غالب قدم نفسه جور دیگه قدم رو توضیح میده که این اشکال وارد نشه. ولی افلاطون معتقده که همین نفوس ما از قدیم بوده.
نظریه هوا که
شاید ولی کمک عقلتون نمی کنه. عرفا هم قائلن به حیان ثابته. حیان ثابته قائلن که تنزلش میشه نفس ما، ولی افلاطون خود نفس ما رو میگه از قدیم بوده، نه اصلش بوده تنزلش حالاست. صدرا میگه اصلش بوده تنزلش حالاست. صدرا نفس قدیم میدونه به این صورت که اصل نفس بوده، ولی این نفس من که تنزل اون اصله، این حادثه. اما خود نفس من که اون اصل و ریشه است، اون قدیمه. افلاطون میگه نه، همین خود نفس تو از قدیم بوده. میگیم اگه خود نفس من از قدیم بوده، خود نفس زیدم از قدیم بوده، امتیاز این نفس و اون نفس چی بوده؟ اشکال ارسطو، اشکال وارد جمعه است. ابن سینا هم قبولش داره، همه قبول داره. حالا من این مطلب میخوام از کنم که قدم نفس دو جوره. همین قدمی که افلاطون میگه ها، نه قدم نفسی که صدرا میگه. قدم نفسی که صدر میگه اینی که ریشش قدیمه، خودش حادثه، اون یه بحثی دیگه است، اون گوشیم کنار. این قدمی که افلاطون میگه که همین نفس، همین شخص نفس از قدیم بوده، این دو جور میشه. یکی این که شخص نفس من مجردن از قدیم بوده باشد، که ما معتقدیم افلاطون همینو میگه. این اگر باشه اشکال ارسطو وارده. یکی همین که نفس ما از قدیم بوده منتها در ابدان مختلف، مجرد نبوده، یه بار تو اون بدن بوده بعد منتقل شده به این بدن، همچنان تو این ابدان آمده و رفته. اگه این باشه تناسخ هست، ولی اشکال ارسطو دیگه وارد نمیشه. اشکال ارسطو این بود که امتیازا به چیست؟ افلاطون میگه امتیازا به ابدان، چه ابدان بودند. از اشکال ارسطو بر این مبنای تناسخ وارد نمیشه. تناسخ یه اشکال دیگه داره. ابدان قدیم نبودن، ابدان حادث میشدن، از میرفتن. دو مرتبه این نفس وقتی این بدن رو دست میداد به بدن کودک تعلق میگیره، بدن این پیرمرد رو دست میداد به بدن کودک تعلق میگیره، دوباره اون کودک بزرگ میشد، نفس ازش گرفته میشد، به بدن دوباره این نفس منتقل میشد به بدن کودک دیگر، این بدن هم که میموزه خاک میشد. ابدان میامدن دو میرفتن، ولی نفس به این ابدان مختلف تعلق میگیره، یک نفس بود، از اون بدن به این بدن منتقل میشد. از ازل نفس از ازل به یه بدن تعلق گرفت، اون بدن حادث. نه یه بدن ابتدا اولی که ما نداریم،
شما بگید هیچ نفسی به دو بدن نمیشه.
بله
نفس قدیمه
با یک بدنی،
با یه بدن یا چند بدن.
ببینید شما مبنای مشاه رو شنیدید که میگه انواع، که نوع انسان قدیمه، نوع انسان قدیمه ولی شخص انسان حادثه. بعد بهش میگیم چطوری؟ میگه این نوع در ضمن شخص یافت میشه. در ازل خداوند شخص آفرید، نمیگیم اولین شخص چون ازل اول نداره، در ازل خداوند شخص آفرید، با آفریدن شخص نوع حاصل شد، بعد شخص رو از بین برد، این نوع در ضمن شخص بعدی حاصل شد، اون شخص هم از بین رفت، این نوع در ضمن شخص بدتر حاصل شد و هکذا. این نوع از ازل تا ابد میاد در حالی که اشخاص عوض میشن. همین وضع شما در نفس داشته باشید، نفس رو به منزله نوع بگیرید، اشخاص ابدان میاد، نفس اینا تعلق میگیره. اولین بدن کدومه نمیدونیم چون ازلیه دیگه، اولین بدن معلوم نیست، ولی بالاخره خدا بدنی آفرید در ازل، این نفس رو بهش تعلق داد، اون بدن از بین رفت، نفس به بدن بعدی تعلق گرفت. هاشم بدن رو قدیم نمیکنه، بدن به همین صورت از کردن حادث میشه و زائل میشه، ولی نفس رو قدیم میکنه. این قالب تناسخ. افلاطون یا قالب قدم نفسه به اون معنی اول که گفتیم، چه نفس رو قدیم میدونه بدون این که بدنی براش قائل بشه، بعدن میگه اون نفس قدیم رو خدا به این بدن تعلق داد، بعدم که این بدن مرد نفس رو دوباره میبره عالم آخرت، دیگه به بدن دیگه تعلقش نمیده. این دیگه تناسخ نیست، قدم نفس هست و تناسخ نیست. اونی که معروف به افلاطون اینه. تناسخ هم اینه که همونطور که عرض کردم، نفس از ازل آفریده شده منتهی به ابدان متعدد، به ابدان متعدد یعنی ابدانی که در طول همه، در ادامه همه، نه که در عرض هم، به ابدان متعدد تعلق گرفته تا نوبت رسیده به این بدنی که الان نفسش هست، این هم از دست خواهد داد، به این بدن دیگه تعلق خواهد گرفت. بنابراین این قولم نفس قدیم میشه در هر دو حال، چه قدیمی باشد بدون تعلق بدن، چه قدیمی باشد با تعلق بدن، در هر دو حال نفس دارای علوم میشه. و حالا اگر بخواد علمی رو کسب کنه، در واقع تذکر همون علمی است که سابق داشته. مرحوم لاهیجی با آوردن کلمه واو کنهو بین این دو نحوه قدم جمع کرده، گفته لبتناهی علا قدم نفس و تناسخ آفل ابدان، مثل این که این دوتا رو یکی گرفته. یعنی نفس قدیم است و در این قدیم بودن در ابدان تناسخ کرده، یعنی تا انتقال پیدا کرده از بدن به بدن دیگر. اینطوری بیان میکنه مطلب رو. و شاید افلاطون اینو نگه، افلاطون قدم رو گفته تناسخ رو نگفته. حالا باید به کلام افلاطون مراجعه کرد. احتمال این که در کلام افلاطون ایهام تناسخ باشه هست، لاهیجی بیهوده حرف نمیزنه. ولی خب مثل صدر و اینها معتقدن که ایشون قلب تناسخ نیست، حالا به قدم به اون معنی اولی که گفتیم هست. حالا فرق نمی کنه چه قدم نفس باشه چه تناسخ نفس، تذکر رو میشه توجیه کرد، هم با قدم میشه توجیه کرد هم با تناسخ. فاما یعنی این کلام افلاطون، مما یعنی از حرفایی است که لا یلتفت الی، قابل التفات نیست، لبتناهی علا قدم نفس و تناسخ نفس به الابدان، که قدم و تناسخ هر دو باطله. و اما مما له توجیهون و تعبیرون که لا تنافی مازکرنا، توجیه و تعبیری داره که با مازکرنا منافات نداره و ما نمیدونیم توجیهش چی هر چی هست. کلام افلاطون قبول میکنیم چون برشون بیادونیم به کلام خودمون. خیلی از کلمات قدما کنایه بوده و توجیه میخواسته. صدرا بعضی از این کلمات رو توجیه کرده، در مورد خدا حرف زدن، در مورد نفس انسان حرف زدن، هر دو رو توجیه کرده. در مورد خدا حرف زدن تو جلد 6 توجیه کرده، در مورد نفس حرف زدن تو جلد 8 توجیه کرده، ولی بالاخره کنایات حکمای سابق رو تبیین کرده. اما مثل ابن سینا و مثل لاهیجی اینا اینطور گفتن، گفتن اگر توجیه دارد فبه ها، اگر توجیه ندارد ظاهر حرفش باطله. توجیه غالبا نکرده. گفتن اگر توجیه دارد که هیچ، باید ببینیم توجیهش چیه، آیا بر توجیه اشکال میشه یا نمیشه. اگر هم توجیه نداره همین ظاهرش نگاه میکنیم که باطله. اونا خودشون راحت کرده. مرحوم لاهیجی هم همینو میگه، میگه یا توجیه تعبیری داره که با حرف ما میسازه، خب قبولش میکنیم، ولی نمیدونیم اون توجیه تعبیری چیه. اگر اون توجیه تعبیرش با حرف ما نمیسازه یا توجیه تعبیر نداره، که حرف باطلی سرش میکنه. خواهیم مطلب تموم شد. و اما القول به توقف العلوم على الاستعداد فلا ينافى القول بالفاعل المختار. این عبارت دو جور معنا میشه. شاید هم یه جور معنا میشه، همون اولی. من دو جور معنا میکنم اگه برسم. معنی اول عرض میکنه که معنی معتبریست و ظاهرا همونم اراده شده. معنی دوم یه خورده شاید برای عبارت تحمیل باشه، اگر هم وقت نشد معنی دوم اصلا مطرح نمی کنه، چون اگر هم درست باشه تحمیله. اما معنی اول، اشاعر معتقدند که قول به استعداد اختیار رو از خداوند میگیره. یعنی اگر این چنین بگوییم که علم توقف بر استعداد دارد، هم تو کلام داریم میگیم دیگه، داریم میگیم علم توقف بر استعداد دارد، معنیش اینه که استعداد که حاصل شد مثل اینه که علت آمده باشد، مثل اینه که علت آمده باشد، نه اینکه علت آمده. پرسر شفازه واجب میشه، چون افاضه تابع استعداده. اگر استعداد حاصل شد افاضه میاد، اگر استعداد حاصل نشد افاضه نمیاد. پس به محضی که استعداد حاصل شد افاضه باید بیاد. کلمه باید دقت کنه، افاضه باید بیاد. خب خدا رو مجبور میکنه. به محضی که من استعداد علم پیدا کردم، بر خدا لازم میشود که اون علمی رو که مستعد الله هست برای من افاضه کنه. و این خدا رو از فاعل مختار بودن بیرون میاره. خدا فاعل مختاره، من استعداد کسی هم دلش میخواد علم رو افاضه میکنه، دلش میخواد افاضه نمیکنه. چرا شما استعداد رو درست میکنید و استعدادم موقوف علیه میدونید و بعد میگید که اگه این موقوف علیه حاصل شد موقوفش که علم باید حاصل بشه؟ باید برای خدا بگید، خدا رو ملزم میکنید. ملزم که شد از اختیار بیرون میاد. این منافع استعداد منافع داره با فاعل مختار بودن خدا. این قول اشعار است که قولم فلسفه رد میکنه، اون طبق حرف خودش حرف میزنه، به مبنای خودش حرف میزنه. اشعار میگه علم باید افاضه باشد بدون توقف بر چیزی، که خداوند مختار باشه، دلش خواست افاضه کنه، دلش خواست افاضه نکنه، مجبور نشه، اختیار ازش گرفته نشه. اما شما فلسفه که میگویید استعداد لازم است، استعدادم موقوف نره حساب میکنید، معنیش اینه که استعداد که آمد باید پرسش علم بیاد. این باید خدا را از اختیار بیرون میاره. مرحوم الهی ست جواب میده و میفهمد منافاتی ندارد که خدا فاعل مختار باشد، در این حال افاضه علم متوقع بر استعداد باشد. هم افاضه علم متوقع بر استعداد باشد، هم خدا فاعل مختار باشد. این دو تا با هم جمع میشن، منافات ندارن. بیان مطلب اینه که مراد از توقف، توقف عادی است، نه توقف علی. بله، توقف علی که میشه یعنی علت که میاد موقوفون علیه علی که معلول باید بیاد. کلمه باید رو داشت ملاحظه میکنه. اما این توقف، توقف عادیه. توقف عادی یعنی یعنی استعداد حاصل کردن، یعنی زمینه رو فراهم کردن. زمینه رو فراهم کردن غیر از علت تام است. در جایی که ما زمین رو آماده میکنیم، شیعی که زمینش آماده شده خواهد آمد، اونم به شرطی که به معامله برخورد نکنه. خب حالا ما زمینه علم رو فراهم میکنیم، علمم که افاضه الهی است خواهد آمد مگر به مانع برخورد کنه. مانع چی؟ اراده خدا. خدا نمیخواد بپرسه. پس از خدا از فعل مختار بودن بیرون نمیاد. در عینی که برای تحصیل علم استعداد لازمه، در این حال خداوند به مختار بودن خودش باقیه. هیچ جبری نیست برای افاضه علم. چرا؟ چون من علت درست نکردم تا معلول که افاضه است لازم میشه. من موعد درست کردم، یعنی استعداد درست کردم. من موعد درست کردم، موعد میتونه مستعد الله رو بگیره، میتونه نگیره. اگه به مانع برخورد نکنه میگیره، اگه به مانع برخورد کنه نمیگیره. مانع ممکن اختیار خدا باشه. خدا اختیار کرده که این شخص عالم نشه. کسبم کرده، زحمتم کشیده، تلاششم کرده، ولی خدا بهش علم نمیده. پس افاضه علم با فاعل مختار بودن خدا منافات نداره. این جواب هم من تیکی تیکی بخونم بهتره. اما قول به توقف علوم علی الاستعداد که فلاسفه و ما معتقدیم، فلا ینافی القول بالفاعل مختار، منافات ندارد با این قول که ما خدا رو فاعل مختار بدونیم. مفیز خداست، ولی مفیز مختار، نه مفیز مجبور. علت اینه که استعداد منافات ندارد با اینکه خدا افاضش افاضه اختیاری باشد. لجواز ان یکون توقف عادیان، این جواب اوله. ممکنه توقف توقف عادی باشه، توقف توقف علی نباشه. بله، اگه توقف توقف علی باشه یعنی علت حاصل بشه، معلول نمیتونه نیاد، حتما باید بیاد. باید بیاد. یعنی اگر استعداد علت می بود، افاضه واجب می شد. وقتی افاضه واجب می شد، اختیار از خدا گرفته می شد، وقتی خدا فاعل مختار نبود. اما چون توقف توقف عادیه، استعداد میاد، وجوبی نمیاد. وقتی وجوب نمیاد، خدا ملزم به افاضه نمی شه، بلکه فاعل مختار بوده و هست. خب این جواب اول بود، تموم شد. جواب دوم، استعداد رو ما مرجح میدونیم. قائلین به استعداد، استعداد رو مرجح میدونند، یعنی مرجح افاضه علم، نه مفضی علل وجوب. یعنی افاضه علم رو واجب نمی کنه، افاضه علم رو راجح میکنه. پس وقتی استعداد آمد، ممکنه دو حالت اتفاق بیفته، یکی افاضه علم واجب بشه، یکی افاضه علم راجح بشه. ما معتقدیم که استعداد افاضه علم رو راجح میکنه، نه واجب. اگر راجح کرد، پس خداوند میتواند افاضه کند، میتواند افاضه نکند. با اختیار افاضه میکنه. البته وقتی راجح باشه افاضه میکنه، منتها با اختیار افاضه میکنه. بله، اگه واجب باشه، خدا بی اختیار باید افاضه کنه، که این درست نیست. پس استعدادی که ما کسب میکنیم، افاضه علم رو راجح میکنه و مفضی به وجوب نیست. یعنی افاضه علم رو واجب نمیکنه تا خدا مجبور بشه علم رو افاضه کنه و از مختار بودن بیرون بیاد. ابل استعداد مرجحن لا مفزین الالوجود به. جواب سوم، بله افاضه واجبه، ولی بعد از این که خدا اراده کرد این میشه واجب بالاختیار. واجب بالاختیار چه اشکال نداره؟ ما هم همینطوریم، ما هم بعضی کارا رو اختیار میکنیم، تمام مقدماتش رو فراهم میکنیم، اراده میکنیم، میبینیم فعل انجام شد. بله بعد از این که تمام مقدمات انجام بگیره فعل واجب صادر میشه، ولی این وجوبیست مستند به اختیار، یعنی از مقدماتی که من انتخاب کردم رسیدم به این فعل. آخر سر واجب شد فعل صادر بشه، ولی من مقدمات رو با اختیار شروع کردم تا رسیدم به مرز فعل، در مرز فعلم بدون اختیار رفتم وارد فعل شدم، ولی مقدمات اختیاری بود. و چیزی که با مقدمات اختیاری به وجود میاد امر جبری نیست. فعلی که مقدمات اختیار اتفاق میفته امر جبری نیست. پس چون خداوند اراده میکند و بعد اراده علم و افاضه می کند، این علم با اراده خدا واجب می شود، ولی اراده کردن خدا واجب نبوده. با اختیار خداوند علم رو افاضه می کند، اراده می کند که افاضه کند. وقتی اراده کرد خب واجب می شه، چون خودش اراده کرده، کسی برای واجب نکرده، خودش اراده کرده و انجام می ده، چون خلف اراده هم که نمی کنه. پس فعل میشه واجب، یعنی افاضه میشه واجب، ولی این افاضه واجب، این واجبی است مستند به اختیار، و چیزی که مستند به اختیار باشه مختار بودن رو از بین نمیبره. وجوبی که مستند به اختیار باشه مختار بودن از بین نمیبره. اول وجوب مستندون الا الاختیار که مسایتی. در تمام سوالات متوجه شدیم که افاضه الهی ولو به دنبال این استعداد باشه، با هر سه جواب معلوم شد که خداوند از فعل مختار بودن بیرون نمیاد، تا آخر هم مختاره، اون تا حال مختاری که کار انجام میده ولی با اختیار انجام میده. خب این عبارت توجه کردید اینطور معنا کرده، فاعل مختار از عبارت از خدا گرفته، و عبارت اینطور معنا شدیم که توجه شدید، و این همینطوری مطرح شده. یعنی در واقع اشاره اشکال کردن که این مبنایی که شما در واقع علم دارید خدا رو مستر میکنه، خدا میشه فاعل مجهول، نمیشه فاعل مختار. و چون میدونیم خدا فاعل مختاره، پس مبنای شما که مستلزم اجبار خداست باطله. اشاره اینطور اشکال کردن که یکی از این جواب دادیم. پس عبارت رو من معنا کردم به معنی اول، که توجه کنم معنی درستیه و مسئله هم هست، ارز کردم اشکال چون مسئله. معنی دوم که باید بر عبارت تحمیلش کنیم و اگر هم صد نظر ازش بکنیم ایرادی نداره، اینه که فاعل مختار رو برای بگیریم از خود اون عالم، یعنی انسان. ما معتقدیم که انسان علم را به اختیار به دست می آورد، پس نسبت به علم فاعل مختاره. حالا اگر استعداد منشأ افاضه علم شود، لازم میاد که انسان در تحصیل علمش به اختیار باشه. بله در تحصیل استعداد مختاره، در تحصیل علم میشه به اختیار، از فاعل مختار بودن در میاد. این یه معنی دیگریست برای عبارت، که این اشکال رو کرد مثلا بکنه، نگن خدا از فاعل مختار بودن در میاد چون باید طبق استعداد افاضه کند، و اگر باید طبق استعداد افاضه کند پس یه مختار نخواهد بود. اینو نگیم، بگیم که ما که عالمیم علممون جبران بر اون حاصل میشه، یعنی مقدمه رو با اختیار جور میکنیم دیگه، در تحصیل علم اختیار نداریم. سه تا جواب میدیم. جواب اول این که توقف توقف عادیه، یعنی استعداد علت نیست برای علم، علم توقف دارد برای استعداد، ولی نه استعداد نه مانند توقف معلول برای علت که بشه توقف علی، بلکه عادتا اینجوره که پسر استعداد علم میاد، حالا از جانب خدا میاد یا از کسب خدا میاد، فعلا مورد بحث نیست الان در این معنی دوم. توقف توقف عادیه، یعنی اینطور شده که عادتا بعد از این کسب استعداد علم میاد، نه که حتما باید بیاد و این تحصیل استعداد علت باشد و اون علم معلوم باشه. این جواب اول. جواب دوم که این استعداد علم راجح میکنه نه واجب کنه. این استعدادی که من کسب میکنم علم واجب نمیکنه، راجح میکنه. پس من دوباره باید برای علم اختیارم رو به کار بگیرم و اگر اختیارم به کار بگیرم بازم میشه فاعل مختار. سوم این که این وجوبی که حاصل میشه، یعنی وجوب این علمی که واجب میشه، مستند است به استعدادی که اون با اختیار حاصل شده. درسته علم بی اختیار میاد، ولی استعدادی که با اختیار میاد. پس این علم واجبی است مستند به اختیار، و واجبی که مستند به اختیار باشه فاعل رو از مختار بودن نمیندازه. اینم یه معنی دیگری برای عبارت، عبارت با این معنا میسازه. از کلام یه مقداری تحمیلی هست ولی میسازه. ولی معنی اول اصلا مورد اختلاف هست، مورد بحث هست. معنی اول بهتر از معنی دومه. کسی هم خواست معنی دوم انتخاب کنه اشکالی برش نمیگیره. برای علم یا برای ادراک دو اصطلاح قائلند. در یک اصطلاح علم رو اختصاص می‌دهیم به تعقل و ادراک رو عام می‌گیریم که هم شامل احساس بشه، هم تخیل، هم توهم، هم تعقل. در یک اصطلاح دیگر ادراک رو خاص قرار میدیم، ادراک رو مرادف میگیریم با احساس، و علم عبارت میشود از تعقل. این دو تا اصطلاح ما داریم. در اصطلاح اول که علم به معنی تعقل است و ادراک عام است، ادراک جنس قرار میگیره، علم نوع قرار میگیره. تفاوت علم و ادراک تفاوت نوع با جنس روشنه. در اصطلاح دوم ادراک نوعی قرار میگیره، نوعی از ادراک مطلق. ادراک میشود احساس و احساس نوعی از ادراک مطلق است. پس ادراک که مرادفه با احساسه نوعی از ادراک مطلق میشه، علمم که تعقل نوع دیگر از ادراک مطلق میشه. وقت این دو تا یعنی ادراک و علم دو نوع میشن، امتیازشون از هم امتیاز نوعن هست. در اصطلاح اول امتیازشون امتیاز نوع از جنس یا جنس از نوع بود، در اصطلاح دوم امتیازشون امتیاز نوع از نوع. چه روشن شد اصطلاح اول چیست، اصطلاح دوم چیست؟ علمو به معنای تعقل میگیریم، ادراک رو دو جور میتونیم بگیریم. یکی ادراک رو عام بگیریم که شامل هر چهار قسم از ادراک بشه، هم احساس و هم تخیل هم تبهم هم تعقل شامل بشه. یکی هم که ادراک رو خاص میگیریم، یعنی ادراک به معنای علم محسوسات. خب علم میشود تعقل، میشه تعقل، ادراک میشه احساس، میشن دو نوع. این دو نوع امتیاز نوعین رو داره. اونجا هم که ادراک رو عام بگیریم، علم خاص بگیریم، اختلاف به نوعیت و جنسیت میشه. امتیاز علم و ادراک امتیاز جنس نوعین هست، یا امتیاز نوعین جنس. ولی علمو به اصطلاحین یفارق الادراک، مفارقت الجنس عن نوعه. این در یک اصطلاحی دو خط مونده به آخر صفحه، و به اصطلاح آخر تخصیص الادراک به احساس است. دو تا اصطلاح، در یک اصطلاح علم رو اخص از ادراک میگیریم، در یک اصطلاح علم و نوعی و ادراک رو نوعی دیگه میگیریم. در هر دو اصطلاح علم و ادراک با هم تفاوت پیدا میکنن، منتها یک بار تفاوت نوع جنس، یک بار تفاوت نوع. ولی علم به اصطلاح یفارق الادراک، علم با ادراک فرق میکنه. مرحوم لاهیجی ضمیر یفارقه رو میاره، معنا برعکس میشه. علم را مفارقت میکند ادراک، یعنی ادراک با علم فرق میکنه. عبارت خواجه میفهموند که علم با ادراک فرق میکنه. العلم یا فارغ الادراک، علم با ادراک فرق میکنه. ضمیر رو مرحوم لایجی میاره، عبارت عوض میشه. معنیش اینه که علم مفارقت میکند اون علم را ادراک، یعنی ادراک با علم فرق میکنه، ادراک مفارق علمه. عبارت خواجه میفهموند علم مفارق ادراک. چرا لایجی این کاری کرده؟ خودش جهتش رو میگه، میگه چون مصنف میگه، مصنف مقبول مطلق نوعی میاره، میگه یفارق و مفارقت الجنس انو، مانند مفارقت کردن جنس با نوع. جنس ادراک، نوع علمه. پس وقتی میگه مفارقت جنس با نوعه، یعنی مفارقت ادراک جنسی با علم نوعیست. پس خود خواجه هم درسته اول مفارقت علم با ادراک رو گفت، ولی در مفعول مطلقی که آورد مفارقت ادراک با علم گفت. چون مفارقت ادراک با علم گفته شد، ما ضمیر آوردیم که مطلب خواجه فهمیده بشه. ای یو فارغ و ادراک، به دلیل، این به دلیل مربوط به آوردن ضمیر یو فارغ و گو است. به لاهیجی گفته می شود چرا ضمیر آوردی؟ خواجه که گفت یو فارغ و ادراک، تو چرا گفتی یو فارغ و هو؟ این ضمیر رو برای چی آوردی؟ میگه به دلیل قول خواجه که گفت مفارقت الجنس عن نوع. چون گفت مانند مفارقت جنس با نوع، ما میدونیم جنس ادراک، نوع علمه. وقتی میگه مفارقت جنس با نوع، ما به جای جنس ادراک رو میذاریم، به جای نوع علم رو میذاریم. معنیش میشه مفارقت میکند مانند مفارقت ادراک با علم. پس اینجا میبینید که داره مفارقت ادراک با علم رو مطرح میکنه. چون مفارقت ادراک با علم مطرح میشه، ما اون ول علم و یفارق الادراک رو هم به معنای یفارق الادراک میگیریم. البته توجه کنید در این عبارتی که مصنف تصحیح کرده، کلمه یفارق رو باید درست مینوشت، چون جزء عبارت مصنفه. ول علم با ول علم دیگه لازم نبود، وابش رو باید درست مینوشت. واب ول علم رو باید درست مینوشت، به اصطلاح این یفارق رو هم باید درست مینوشت، چون کلام خواجه است. و هذا الاصطلاح، این اصطلاحی که عام است و به منزل جنس است و علم که تعقل از نوع رو به حساب می آید، این اصطلاح عبارت از این است: هو لاطلاق الادراک این اصطلاح برای این است که ادراک اطلاق شود یا اطلاق می شود علاما یشمل الکلی و جزئی. هوبل اطلاق داره. اگه هوبل اطلاق الادراک بود بهتر بود. حالا من باید نسخه نگاه کنم. البته اطلاق هم معنا میشه. این اصطلاح عبارت از ادراک، از اطلاق ادراک بر مایش ملون کلی و جزئی، یعنی ادراک کلی و ادراک جزئی هر دو رو شامل بشه، مجرد و مادی همه رو شامل بشه. فیتناول ادراک بنابراین اصطلاح اول انواع اند، شامل انواع اربعه میشه. هر چهار نوع ادراک رو شامل میشه: احساس، تخیل، توهم، توقل. که احساس و تخیل جزئی اند، توهم، البته توهم جزئی است، تعقل کلی است. همچنین تعقل مجرد اون بقیه مادی هست. گفت یشمل کلی و جزئی، جزئی مثل احساس و تخیل و توهم، کلی مثل تعقل. بعد گفت یشمل مجرد و مادی، مجرد مثل تعقل، مادی مثل احساس و تخیل و توهم. خب فیتنا و ادراک این چهار قسم رو، در حالی که علم لیسه الا تعقل، پس علم می شود خاص و به منزله نوع، ادراک می شود عام و به منزله جنس. فیکون الادراک به هذا الاصطلاح چل جنس للعلم، ادراک در این اصطلاح مثل جنس می شود برای علم و فرقش با علم فرق جنس است با نوع. و به اصطلاح آخر کلام خواجه است، و به اصطلاح آخر مفارقتا نوعین، نه و به اصطلاح آخر، بله، و به اصطلاح آخر کلام خواجه است، مفارقت نوعین هم کلام خواجه است. هر دو رو صحیح درست نوشته، خوب نوشته. و به اصطلاح دیگر که اون اصطلاح دیگر تخصیص ادراک هست به احساس، یعنی ادراک رو فقط احساس قرار میدیم، یفارقه. این به اصطلاح آخر متعلقه به یفارقه. این هو تخصیص الادراک به احساس، حالا یا وصف یا عطف، من احتمال میدم و به اصطلاح آخر و هو تخصیص الادراک به احساس باشد. اما نسخه نگاه نکردم، اگه هو هم باشه اشکال نداره، هو رو صفت میگیریم. به اصطلاح آخری که این صفت دارد تخصیص ادراک به احساس است، یعنی ادراک رو عام نگرفتن بلکه منطبق کردن به احساس، در این صورت مفارقت می کند ادراک با علم، با علمی که تعقل است مفارقت می کند، مانند مفارقت نوعی. ادراکی که احساس است مفارقت می کند با علمی که تعقل است، مانند مفارقت کردن دو نوع. یعنی ادراک میشه یک نوع، علم میشه یک نوع دیگه، این دوتا از هم جدا میشن همونطور که دوتا نوع از هم جدا، مثل مفارقت دو نوعی که تحت یک جنسن. اون جنس چیست؟ ادراک به اصطلاح اول. ادراک به اصطلاح اول که عام بود میشه جنس، ادراک به اصطلاح دوم که احساسه میشه نوع، علم میشه نوع. وقت این دوتا جنس، این دوتا نوعی که تحت جنس واحدن با هم مفارقت میکنن، مانند مفارقت دو نوعی که تحت یک جنس واقعن. حاضر یعنی خود. این بحثم تموم شد، ان شاءالله بحث بعدی جلسه آینده.